بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. در این تنبیه فصل 11 تقریبا نقضی که به اصل بحث در این فصل وارد می شد رو مورد نقد و بررسی قرار داده، و اون نقض در ارتباط با افعال باری تعالی بود که تعالی آیا تو افعالش در پی غرض و غایت هست یا نیست. دیدگاه مختلف رو دیدیم، دیدگاهی رو که علامه طباطبایی و فلاسفه ما او رو میپسندن، اون هم در آخر به عنوان قول حق مطرح شده که حق تعالی در افعال خودش غایت داره، اما غایتش خودشه، غایتش عین ذات باری تعالی، یعنی فاعل و غایت در اینجا یگانه میشن. در ادامه همین بحث یک اشکال و پاسخ مطرح میشه. اشکال این استش که ما وقتی میگیم علت فاعلی و علت غایی و فاعلیت فاعل رو به گونه‌ای متوقف بر علت غایی و غایت تلقی میکنیم، اینها حاکی از تغایر و اثنینیت این دوتاست، یعنی فاعل یه چیز، غایت یه چیز دیگه هست. خب این منافات دارد با اون چی که در اینجا شما گفتید که باری تعالی عین علت غاییه و علت غایی خودش هست. وقتی ما بگیم علت غایی خودشه، یعنی اینا دو چیز نیستن، یک چیز هستن. در حالی که وقتی ما علت فاعلی و علت غایی رو مطرح میکنیم و بعد میگیم فاعلیت فاعل یک نوع توقفی بر علت غایی داره، این توقف حکایت از اثنینیت و تغایر میکنه. اینا با هم دیگه منافات دارن. علامه طباطبایی میفرمان که منافاتی بین این دوتا بحث نیست، چون اونجایی رو که ما میگیم فاعلیت فاعل متوقف از بر علت غایی، این معنای مطلق توقف مد نظر ما هست که حتی با عینیت هم سازگاری داره. مراد از توقف و معیت یعنی عدم انفکاک، یعنی اینا از هم دیگه منفک نیستن، یعنی علت فاعلی و فاعلیت فاعل منفک از علت غایی نیست. این عدم انفکاک ممکنه که به حسب متن واحد تأمین بشه، ممکنه به حسب دو تا متن متعددی که با هم دیگه هستن و منفک پذیر نیستن، انفکاک پذیر نیستن، تأمین بشه. و در این بحث ما به همین شکل هستش. ما که میگیم فاعلیت فاعل در باری تعالی متوقف بر علت غایی و علت غایی خودش هست، گرچه یک متنه، ولی بحث ما رو تأمین میکنه. بحث ما که عدم انفکاک فاعلیت فاعل از غایت و علت غایی استش تأمین میشه. بعد میفرماد از این جور تعبیرها در کلمات فلاسفه زیاده. استشهاد میکنه به کلامی از صدر المتعلقین که ملا صدرا هم مثلا در برخی از تعبیرها گفته که شخص متدرب در فن فلسفه متوجه هست که این ریزیکاری های زبانی رو نباید در این بحث دخالت بده. مثلا ما در باب واجب الوجود چی میگیم؟ میگیم واجب الوجود اونی هستش که مختزی ذات خودش هست. خب این تعبیر به ظاهر انگار میخواد بگه که باری تعالی علت خودشه. خب علت بودنم متوقف بر اینی که ما دو چیز داشته باشیم، در حالی که اونجا یک چیز بیشتر نداریم. بس اینها تعبیرهای لسانی و زبانی هستش که اتفاق میفته. اون نکته اصلی رو باید در پیش باشیم. تو بحث ما هم همین هستش. میده بارد رو ولا یناقضو قولنا ان فاعلیت الفاعل تتوقف علی العلت الغائیه الظاهر فی المغایره بین المتوقف والمتوقف علی والمتوقف علی قولنا ان غایت الذات الواجبه هی عین الذات المتعالیه. این که ما در این بحث مطابق بحثی که دیروز مطرح کردیم گفتیم غایت ذات واجبی خود ذات واجبی هستش، عین ذات متعالی هستش، این نقض نمی کند اون بحثی رو که ما میگیم فاعلیت فاعل متوقف است بر علت غایی، که این تعبیر ظاهر در مغایرت بین متوقف و متوقفان علیه هستش. یعنی نشون میده اینا دو چیز هستن، فاعل و فاعلیت فاعل یه چیز، علت غایی و غایت یه چیز دیگه است. و لذا میگیم فعالیت فاعل متوقف بر در واقع علت غایی و غایت هست. ظاهر اون حرف این هستش اینا دو چیز باشن. اینی که شما الان تو این بحث ساخته و پرداخته کردید این هستش که غایت و فاعل یه چیز شدن. خب اینا کنه با هم دیگر سازگاری ندارن. الله میفهمن نه اینا سازگاری دارن، منافاتی با هم دیگه ندارن. چرا؟ فالمراد بالتوقف والاختزا في هذا المقام المعنى الاعم الذي هو عدم الانفكاك. چون مراد از توقف و اختزا در اینجا معنای اعم از توقف و اختزا هستش که حتی با عینیت هم سازگاری داره. خب اون معنای اعم از توقف و اختزا چی؟ اینه که منفک نباشن. یعنی فاعلیت فاعل هیچگاه از غایت منفک نیست. بالاخره ما علت غایی و غایت باید داشته باشیم تا فاعل و علت فاعلی معنا داشته باشه و فاعلیتش به کار بیفته. خب این معنا یعنی توقف فاعلیت فاعل بر علت غایی یک معنای عامیه، هم میسازد در جایی که ما دو چیز واقعا داشته باشیم، یکی فاعل و فاعلیت فاعل و یکی غایت و علت غایی، و هم میسازه با جایی که واقعا ما یک چیز داشته باشیم که از دو جنبه مورد ملاحظه قرار گرفته، از یک جنبه فاعل است و فاعلیت، از یک جنبه غایت است و علت غایی، با هر دو سازگاری داره. تو بحث ما اتفاقا همین جوریه. وقتی میگیم باری تعالی چنانچه علت فاعلی استش خودش هم غایت و علت غایی خودش هست و اینجا ذاتا یک چیز شده، به این اعتبار اخیر هست. فالمراد بالتوقف والاختزاء في هذا المقام المعنى العام الذي هو عدم الانفكاك فهو كما اشار اليه صدر المتعلين. چنانچه مولا صدران به این بحث اشاره کرده، من المسامحات الكلاميه التي يعتمد فيها على فهم المتدرب في العلوم. همه این ریزکاری ها و جزئیات و اینا رو که توضیح نمیدن، بر فهم متدرب در علوم اعتماد میشه. حالا تک تک چیزها رو مثلا بر فرض مثال توضیح بدن، مثلا میاد اشکال میکنه که میگه ائمه معصومین علیهم السلام گفتن که در عزای امام حسین و مثلا ایام عاشورا و اینها غمگین باشید گریه بکنید، این آیون میگن که نه عاشورا روز خوشحالی است چون ولی خدا به خدا پیوسته، فلان از این حرفا، و این اشکال. خب دیگه بر فهم مخاطب در واقع اعتماد شده که چی میخوان بگن، جهات قضیه با هم دیگه فرق میکنه. سید ابن طاووس هست که میگه واقعا روز جشن هست، ولی اگر امر به بکا و گریه نبود روز خوشحالی بود. خب جنبه های قضیه فرق میکنه. یه وقتی جنبه شوراندن همون ما رأیت الا جمیلا هست، جنبه های خب ویژه‌ای داره، جنبه ها فرق میکنه با توجه به جنبه های مختلف بشه. حالا بر فهم متدرب در واقع در علوم تکیه میشه در خیلی از این جاها. تمام ریزکاری ها و مثلا بحث های کلامی اینها رو توضیح نمیدن. فهو کما اشار الیه صدر المتعلهین، چنانچه ملا صدر بهش اشاره کرده، این از مسامحات کلامیه هستش که اعتماد میشه درش بر فهم متخصص در علوم، متدرب در علوم. که قولهم فی تفسیر الواجب به ذات، مثلا همین حکما و فلاسفه در تفسیر واجب به ذات وقتی میخوان واجب به ذات تفسیر بکنن چی میگن؟ میگن انه الامر الذی یغتزی لذاته الوجود و انه موجود واجب لذاته. در تفسیر واجب به ذات میگن اون چیزی هستش که اختزا میکنه ذاتن وجود را، اختزا میکنه ذاتن وجود خودش را. خب بحث اختزا حاکی از اثنینیته، یعنی خودش باید یه چیزی باشه یه چیز دیگه رو اختزا بکنه، اما تو اون بحث که قطعا اینا مراد نیست. یعنی میخواد بگه وجود عین ذاتش هست، نیاز به علت نداره. انه الامر الذي يختزي لذاته الوجود و انه موجود واجب لذاته از ظاهر في كون الذات علتا لوجوده. خب این کلمات و این تفسیرها ظاهر در این هستش که ذات باری تعالی علت وجود خودشه و وجوده عینه و واهالی است، در حالی که وجود باری تعالی خود باری تعالی هستش. دو چیز ما نداریم اینجا. خب گرچه ظاهر عبارت و تفسیر و بیان حاکی از یک نوع اثنینیت و اینها هستش، اما ما باید بدونیم که مراد و معنای حقیقی چیه. تو بحث ما هم همینه. گرچه در ظاهر علت فاعلی و علت غایی ما میگیم دو چیز مختلف هستن، اما اون معنای اصلی رو که ما دنبالش هستیم عدم انفکاک این دوتا از هم دیگه است. این هم میسازه که دوتا ذات مختلف باشن، هم میسازه که یک ذات باشه با دو جنبه متعدد مورد توجه قرار بگیره. و بالجمله، این و بالجمله مال این بحث اخیر ما نیستش، این بالجمله برمیگرده به چند سطر قبلی که دیروز بحث کردیم، جنبندی بحث قبله که باری تعالی چنانچه علت فاعلی است خودش هم علت غاییه. و بالجمله فعلمه تعالی فی ذاتی به نظام الخیر غایتون لفاعلیت علتی یا این الذات. راجع به این جمله، چون این این جمله در سطرهای قبل اومده بود، راجع به این جمله نکته‌ای که بود و بحثی رو که باید مورد دقت قرار میدادیم در جلسه پیش عرض کردم. خلاصه علم باری تعالی در ذاتش به نظام احسن، به نظام خیر که این ذات خود او استش، این غایت میشود برای فاعلیتش که خود این فاعلیت هم این ذات باری تعالی استش. پس فاعلیت و غاییت در ذات باری تعالی یگانه شده. بلل امان، در این قسمت اخیر فصل در بلل امان یه بحثی رو که در فلسفه اسلامی مطرح شده اینجا داره اشاره بهش میکنه، ولی اتصال داده به بحث این فصل. حالا مستقلا بحثی رو که در فلسفه اسلامی در این باره تر شده این استش که باری تعالی غایت الغایاته. خب بحث مهمیه و به نحو گسترده هم در کتابای مفصل مثل اسفار مورد بحث و بررسی قرار گرفته، ولی علامه این بحث رو متصل کرده به همین بحثی رو که در خاتمه این فصل داشتیم. در خاتمه این فصل بحث چی بود؟ بحث این بود که باری تعالی در افعالش غایت دارد و غایتش خودشه. حالا الله میخواد ترقی بکنه، نه تنها باری تعالی غایت استش برای خود حق تعالی در افعالش، بلکه غایت استش برای جمیع فوائل. یعنی این بل رو باید به این شکل سامان داد، تمام فوائلی که در نظام هستی هستن. ما تازه گفتیم که چی؟ فقط باری تعالی هستش که غایتش خودشه، یعنی حق تعالی غایت خودش هست. حالا ما میخواییم بگیم که تمام فوائلی که در نظام هستی هستش در تمام افعالی که انجام میدن غایتشون چیه؟ غایت نهاییشون چیه؟ حق تعالی هست. خب این بیان رو چجوری تثبیت میکنن؟ با این عبارتی رو که علامه توضیح میدن میخوان این نکته رو به اثبات برسن، گرچه بحث دامنه دار و مفصل هست، ولی بیان علامه به این شکله. میفرمان چطور هستش که در جانب قوس نزول، یعنی در جانب ایجاد، در جانب ایجاد، در اون سلسله ایجادی، یعنی در سلسله علتهای فاعلی، بالاخره ما باید به فاعلی منتهی بشویم که خودش فعل یک فاعل دیگر نباشه و الا تسلسل ادامه پیدا خواهد کرد، اصلا فاعلیت این فوائل زیر دست هم دیگه معنا نخواهد داشت و مشکلات زیادی رو ما به همراه خواهیم داشت. این همون بحثی رو که در نفی تسلسل میگفتیم. در بحث تسلسل تو علل فاعلی میگیم بالاخره باید به فاعلی منتهی بشه که او دیگه فعل فاعل بالاتر نباشه و الا این سلسله محقق نمیشه و الا فاعلیت فوائل پایین دست معنا نخواهد داشت و مشکلات دیگر. چنانچه در این مسیر به این شکله، حالا در مسیر این تعبیر عرفانی، در مسیر قوس صعود که بحث غایات مطرح میشه، مثلا اگر یه فاعلی داشته باشیم، این فاعل غایتش چیه؟ میگیم مثلا فرض کنید که شیء دیگری که مد نظر هست، حالا یا به نوع استکمال یا هر چیز دیگر. خب میگیم اون غایتش چیه؟ میگیم یه شیء دیگر. میگیم اون غایتش چیه؟ میگیم شیء دیگر. یعنی تمام اینها غایت‌های بالغیرن، غایت‌های بالتبع هستن. اگر غایت‌های بالتبع به یک غایت بالذات منتهی نشه که دیگه او غایت برای چیز دیگر نباشه، یعنی خود او اینجور نباشه که غایت شده برای چیز دیگر چون میخواد به چیز دیگری برسه لذا محقق شده، اگر اینجوری نباشه، اگه بخوایم این سلسله به چنین جایی ختم بشه، قطعا ما باید بگیم که اون چیزی که در رأس این سلسله قرار میگیره و غایت الغایاته و دیگه غایت بالغیر نیستش، لغیره نیستش، اون ذات باری تعالی هستش. یعنی اگر در سلسله صعود نگاه بکنیم، ما هر موجود فرض کنید اشرف بالاتر را غایت برای موجود اخص بگیریم، خب این سلسله همینجور ادامه پیدا میکنه. خب خود اون اشرفه هم غایتی دارد که اشرف از او باشه، خود اون اشرفه هم باز یه قایدی داره که اشرف از او باشه. خب این سلسله اگر بخواد همینطور تا بی‌نهایت پیش بره، معناش این خواهد بود که اصلا این قایدهای بلغیر و بتبع نباید اصلا محقق بشه، اصلا اینا نباید قاید باشن، چون قایده بلغیر یعنی میگه من به خاطر دیگری من قاید هستم. خب اگر این سلسله نخواد به جایی خط بشه که او قاید به ذات باشه، یعنی برسیم به قایت الغایات، اگر به چون این جایی نخواد این سلسله خط بشه، معناش این استش که اصلا قایت بودن حتی این قایات متوسط هم از میان بره، چون تمام قایت بودن اینها متوقف است بر یک قایت به ذات، چنانچه تمام فاعلیت فواعل زیر دست متوقف است بر یک فاعل به ذاتی که در رأس قرار داره، و الا سلسله همینجور تا بی‌نهایت پیش میره و معناش این خواهد بود که اصلا اینا فاعل نیستن، اصلا اینا موجود نیستن، و مشکلاتی که در همون بحث تسلسل بود. از این جانب هم علامه داره بحث تسلسل رو پیاده میکنه. از این جانب غایت های بلغیر و بلعرز در صورتی غایت هستن که غایت به ذات موجود باشه، و غایت به ذاتی غیر از باری تعالی ما نمیتونیم در نظر بگیریم، چون اشرف موجودات عالم و اون کمال نهایی باری تعالی هستش. پس بنابراین ما چنانچه میگیم باری تعالی برای افعال خودش غایته، بلکه برای تمام افعال نسبت به جمیع فوائل باری تعالی غایت الغایات هستش و غایت نهایی به حساب میاد. ببینیم به عبارت علامه رو اینجوری تطابق دادم با همون بیان نفی تسلسل، منتها با دو جهت فاعلی و غایی. بل الامعان، ببینید من خواستم این بل الامعان رو توضیح بدم. اصل این بحث که باری تعالی غایت الغایات یه بحث فلسفی است، تو حکمت متعالی هم خیلی مفصل بهش پرداختن، بیاناتم فقط اختصاص به اینی که الان علامه آورده نداره. بحث‌های زیادی مثل مسئله عشق و محبت به مبدأ و اینکه تمام افعال با شوق به مبدأ داره انجام میگیره، سریانش در موجودات و امثال اینها تو همین بحث‌ها مطرح هست. ولی الان علامه داره این بحث رو مرتبط میکنه به بحث فصل، لذا بل الامعان رو باید اینجوری معنا بکنید. نه تنها باری تعالی غایت افعال خودش هست، بلکه غایت افعال جمیع فوائل هست. بل الامعان فی البس یعطی انه تعالی غایت الغایات، یعنی لجمیع الفوائل، لجمیع الافعال. نه غایت الغایات برای خودش هستا، منظور این نیستا، اون که غایت خودش تمام شد، غایت افعال خودش تمام. بل الامعان فی البس یعطی انه تعالی غایت الغایات، فقط عرفته ان وجود کل معلول بما انه معلول رابطون به نسبت الی علت. این بیاناتی که الان میخونیم چندان در اصل بحث ما دخیل نیست، فقط میخواد این تناظر رو ایجاد کنه. میگه چطور در سلسله نزولی اونجوری که بحث فوائل مطرح هستن، حتما ما باید به یک فاعل به ذات برسیم، یک معنای مستقل اسمی برسیم، چون تمام معلول ها همه وجودهای ربطی هن. وجود ربطی تحقق نمیپذیرن مگر اینکه یک وجود مستقل باشه. یعنی کاملا اشاره داره به بحث تسلسل و نفی تسلسل. حالا نفی تسلسل رو اینجا از راه برهان وجود رابط پیش رفته، اینا هم نشون میده که علامه در نفی تسلسل بیشتر دلش به کجا وابسته است، به همون بحث برهان وجود رابط، نه به بیانهای دیگه. ولی در هر صورت ما در نفی تسلسل با هر برهانی باشه اثبات میکنیم که فاعل الفوائل باید باشه، به نحوی که خود او دیگه فعل فاعل بالادست نباشه. فقد عرفت ان وجود کل معلول بما انه معلول رابطون به نسبت الی علت لا یستقل دونها، رابط است در مقایسه با علتش، بدون او هیچ استقلالی نداره. و من المعلوم ان التوقفه لا يتم معناه دون ان يتعلق بمتوقفا عليه لنفسه، اصلا توقف معناش کامل نخواهد شد بدون اینکه بگیم این شیء متوقف تعلق میگیرد به متوقفا عليه لنفسه، بالاخره باید به چون این جای منتهی بشه. و الا لتسلسل، اگر اینجوری نباشه، درسته، یعنی متوقفا علیه مطلق و نفسی نباشه، نسبی باشه، خب باز همینجور داستان ادامه پیدا خواهد کرد. بالاخره ما باید به متوقفان علیه نفسی و ذاتی به اونجا باید منتهی بشیم، و الا تسلسل همجور ادامه پیدا خواهد کرد. خب چطور در نایه سلسله نزولی اینجوریه، در نایه سلسله سعودی هم اینجوریه. و کز طلب و الغصد و الاراده و توجه و امثالها لا تتحقق به معناها الا بالانتهاء الى مطلوب لنفسه، طلب، حالا شما بگو طلب، بگو قصد، ممکنه اینا رو بگیم با هم فرق میکنه، ممکنه بگیم اینا هم پوشانی داره، ممکنه بگیم یکی هستش، اینا خیلی مهم نیست، همشون در بحث غایت و اینها معنا میشه. طلب، قصد، اراده، توجه و امثال اینها، عشق که در کلمات مولا صدرا بحث عشق مطرح شده که همه اینها عاشق کمال مطلق هستند در نهایت. خب طلب، قصد، اراده، توجه و امثال اینها لا تتحقق به معناها، این اصلا معنا اونها که خودشون فرض کنید مقصود میشن، خودشون مطلوب میشن، اینا تحقق پیدا نمی کند مگر اینکه در نهایت ما به یک مطلوب به ذاتی برسیم. ممکنه بگیم عبارت یه مقداری باید بهتر از این ساخته و پرداخته میشه، ولی منظورش اینه، این که میگه طلب محقق نمیشه این مطلوبی محقق نمیشه، قصد محقق نمیشه این مقصودی محقق نمیشه، مگر اینکه در نهایت ما به یک مطلوب به ذات برسیم، مقصود به ذات برسیم، متوجه الله به ذات برسیم. لا تتحقق به معناها الا بالانتهاء الى مطلوب لنفسه و مقصود لنفسه و مراد لنفسه و متوجه الیه لنفسه. خب اون مقصود نهایی چه چیزی هست؟ اون غیر از باری تعالی نمیتونه باشه، چنانچه در سلسله نزولی در رأس سلسله باری تعالی قرار داره، در سلسله سعودی هم در رأس این سلسله حق تعالی قرار داره. بله؟ نه، عرض کردم لا تتقا به معناها به معنای طلب و قصد، منظور ما مطلوب و مقصوده. رجوع کردین هیچ مطلوب و مقصودی، مطلوب و مقصود بودنشون محقق نمیشه مگر اینکه مطلوب به ذات باشه، منظور این. و از کان تعالی هو العلت الاولى التي الیها ینتهی وجود ما سوا، از اون جایی رو که باری تعالی علت اولا است در سلسله نزولی که وجود ما سوا به او برمیگرده، فهو استقلال و کل مستقل و اماد و کل معتمدن، فلا یطلب و طالبان ولا یرید و مریدون الا ایا. خب چنانچه باری تعالی در سلسله نزول اینجوریه، در سلسله نزول او علت اولاست که وجود ما سوا به او برمیگرده و از همین جهت هم او استقلال هر مستقلیه و ستون اعتماد هر معتمدیه، درسته دیگه؟ خب البته این دو تا تعبیر آدم گمان میکنه که یک جوره، ولی با هم فرق میکنه. استقلال هر مستقل، خود این مستقل ها هم یک نوع استقلال دارن، توجه کردید؟ ولی استقلال حقیقی شما مال کجاست؟ اونجاست. ولی اماد و کل معتمد، معتمد دیگه توش اماد، این تعبیر رو میگم ها، معتمد توش اماد نیست، تکیه بر اماد توش هست، توجه کردی؟ حالا و اماد کل معتمدین، فلا یطلب و طالبون، چنانچه در قوس نزول اینجوریه در قوس صعود هم همینجوریه، یعنی باری تعالی در رأس قرار میگیره، مطلوب به ذات باری تعالی است. فلا یطلب طالبون ولا یرید و مریدون، هیچ طالبی طلب نمی کنه، هیچ مریدی اراده نمی کند الا یا، مگر باری تعالی را. ولا یتوجه و متوجه الا الیه. البته بیانی رو که الان جناب علامه طباطبایی مطرح کردن این ادامه بحث رو اقتضا داره. خب این که همه دارن خدای متعال رو قصد می کنن، حالا یا با واسطه یا بی واسطه، یه مقدار از اون زیبایی کار میکاهد، باید یه بحث دیگه اضافه بشه که همه پروردگار را اراده دارن، در عین اینکه اون وسایط رو هم در نظر دارن، ولی وسایط رو در نظر دارن که به کمال مطلق برسن، توجه کردید؟ حالا در هر صورت لا یتوجه و متوجهان الا الی، مگر به حق تعالی بلا واسطه، مثلا اونی که دیگه غریب به حق تعالی هست، او چی؟ او مع واسطه یا با واسطه. ولی در دل واسطه باز چی رو در نظر داره؟ این رو باید درست کرد که در دل واسطه باز اون حقیقت نهایی رو در نظر داره، خود واسطه واقعا مطلوب ذات نیست. اگر فاعل علمی باشه او رو متوجه هستش، اگر فاعل علمی باشه به نحو طبیعی این معنا تو ذاتش مرتکزه که به کمال مطلق اشاره داره و به سوی کمال مطلق میخواد بره، ولی چاره‌ای نداره که از راه همین وسایط باشه. فهو تعالی غایت کل ذی غایه، این بحث به درد مباحث معارف زیاد میخوره. فهو تعالی غایت کل ذی غایه،
مثلا دقیقاً الهیاتش برمیگرده به همون بحثی که میگفتیم، مثلا نفس خودش رو در مرتبه بالاتر نگاه میکنه. مثلا میگه این منظور چیه اینجا؟ خود خدا، خدایی که ابتدا بوده یا خدایی که بعداً قراره بشه؟
این در واقع تمام فوائل در افعال خودشون کمال مطلق، وصول به کمال مطلق رو میخوان. این بحث اگر سوال خوبیه، این بحث اگر پخته بشه، یادتون باشه ما قبلا گفتیم که خود فعل یه غایتی داره که همون نهایت مترتب بر فعل باشه، ولی فاعل نهایت مترتب بر فعل رو به عنوان غایت نهایی خودش نمیدونه. غایت نهایی خودش چی میدونه؟ آیت نهایی خودش خودش میدونه که میخواد در اون وضعیت باشه. این بحثی که الان مطرح شده باید تکمله اون بحث قرار بگیره. ما الان تو این بحث میخوام بگیم که حتی تمام فوائل وقتی میخواهن فعلی رو انجام بدن، اینجور نیست که خودشان را با حالت داشتن اون فعل در نهایت قصد کرده باشن. در نهایت چی رو قصد کردن؟ خدا. البته که دقت کنید دو طرف منافات با هم نداره. اونی که میگیم خدا رو قصد کرده، اونم که میگیم در نهایت خدا رو قصد کرده، یعنی وصول خودش رو به خداوند قصد کرده، یعنی خدایی شدن رو قصد کرده، یعنی فنای فی الله با معنای درستش، البته جایی که ممکنه، تا جایی که ممکنه، یعنی در مراحل نهایی مثلا به لحاظ مباحث عرفانی تعین انسانی تعین اول اونجا منظور هستش. در واقع در نهایت این دو حرف با هم منافاتن، ولی با هم دیگه با چی بشه؟ در واقع تکمیل بشه و این بحث رو تکمیل بکنه. خیلی خوب، اینم بحث فصل 11 هم. میرسیم به بحث فصل 12 هم. فصل 12 هم باز ادامه از یه جهت فصل قبلی هست. ما این قاعده رو که در فصل قبلی درست کردیم که هر فاعلی در فعلش دنبال یک غایت هست، این قاعده رو تو فصل قبل تعمیم کردیم. تو ادامه این فصل یه تنبیه داشتیم که این تنبیه مشتمل بر یک نقض و پاسخ به این نقض بود. اون نقض مختص مباحث الهیات الملخص بود و ما پاسخش رو مطرح کرد. حالا فصل 12 هم در واقع باز نقض‌هایی هستش در ارتباط با همون قاعده. قاعده ما چیه؟ اینی که هر فاعلی در فعل خودش غایت داره. حالا کسانی اشکالاتی به ذهنشون رسیده، گفتن این موارد موارد نقضیه. مثلا در افعال جزافیه، در افعالی که به نحو قصد ضروری انجام میگیره، در افعالی که به نحو عادت انجام میگیره، در لعب، در افعال باطل و امثال اینا رو توضیح میدیم. اینا رو در این افعال خب غایتی نیستش، مستشکل اینجوری اشکال میکنه، در اینها غایتی نیستش، پس چطور شما میگید هر فاعلی در فعل خودش غایت داره؟ این قاعده شما دچار نقض خواهد شد. خب این فصل که الان داریم پیش روی داریم، مثل برخی از موارد دیگر، عبارتاش بیشتر از چیست؟ بیشتر از مطلب هست، لذا باید یه مقداری با سرعت بیشتر. برخلاف فصل بعد که فصل بعد جای این بود که بیش از اون مقداری که در اون فصل اومده بهش بپردازن، و در اصل اینجا باید یه مقداری با سرعت بیشتری بحث رو طی بکنیم. ببینید من اشکال رو مطرح بکنم. الفصل الثانی عشر فی ان الجزاف. حالا واژه گزاف و اینا گاهی اوقات به گونه ای هستش که یعنی چیزای بیفایده، مثلا حتی لعب رو هم شامل میشه، توجه کردین، بازی و امثال اینا، اینا رو هم شامل میشه. گاهی اوقات همین جزاف به گونه ای هستش که اون عادت رو هم پوشش میده، یعنی این الفاظی که اینجا اومده حد و مرز خیلی واضح و روشن نداره، گرچه قصد ضروری از همه جدا میشه، قصد ضروری از بقیه جدا میشه. من عبارت که بخونم قصد ضروری اینا رو توضیح میدم، ولی جزاف و عادت و لعب و امثال اینها گاهی اوقات نسبت به هم دیگه همپوشانی داره. فی ان الجزافه، امور افعال گزافیه بیفایده، والغصد الضروری یعنی تصمیم های از روی ناچاری. مثلا نفس کشیدن ما چیه؟ عمل ارادیه، ولی عمل ارادی هستش که تحت تأثیر عوامل طبیعی من مجبورم که چنین قصدی رو انجام بدم. خب ادهی فکر کردن که اینها خالی از غایتشون، من مجبورم که چنین فعل رو انجام بدم، اینجوری نیست که من به خاطر یک غایت این کار رو انجام بدم، نه، به نوع اجباری طبیعت بر من اجبار میکنه که من تنفس بکشم، نفس بکشم. فی ان الجزاف والغصد الضروری والعاده، مثلا همین روی که علما بهش مبتلا هستن، اینجا هم مثال میزنه، فرض کنید که جنبوندن لحیه، مثلا هی دست دادن به لحیه و همسایه، خب یه عادت پیدا کرده. و ما یناظر ها من الافعال، و اون چرا که شایی به ایناست، مثلا از لب اگر بگیم مثلا جداش بکنیم، در بدایه جدا کرده از گزاف،
مثلا لب، امور باطل. باطل رو در صفحه بعد توضیح میده. باطل عبارت است از عملی که به نتیجه منتهی نشده. یعنی شخص عملی رو داره انجام میده ولی وسط کار چی میشه؟ قطع میشه. درسته؟ ما طلبه که الحمدلله با این چیز خیلی آشنا هستیم زیاد. درسته؟ خب چه تصمیم ها و چه چیزها اینا قطع میشه. درسته؟ منقطع میشه. آدم میگه آقا انشالله مثلا هفته یک بار این کار انجام بدم، دو سه هفته که انجام داد یادش میره. خب این به هدف نمیرسه. یعنی اینا رو میگن افعال چی؟ حالا انشالله اینا باطل نیستش، به در صورت اینا منقطع میشه، به هدف منتهی نمیشه. میگه نگاه کنید، شما گفته هر فاعلی در فعلش غایت داره، خب اینم که نداره که، غایت منقطع شد نرسیده. خب و ما یناظر من الافعال لا تخلو عن غایت. ما تو اینجا میخوایم بگیم نه، حتی اعمال جزافیه، قصد ضروری، عادت، افعال باطل، لب، همه اینها قطعا غایت دارن. لا تخلو عن غایت. حالا اشکال چیه؟ قد یتوهم ان من الافعال الارادیه ما لا غایت له. اشکال طرف بیشتر اون وقتی جدی میشه که افعال ارادی باشه. حالا ایشون میگه حالا افعال طبیعی خود به خود مثلا غایت دارن، غیر از در باطل ها غایت دارن، این بحثا توش مطرح نیست، ولی در افعال ارادی است که جزاف، قصد ضروری، عادت و امثال اینها مطرح میشه. در چنین افعالی خیلی از اوقات میبینیم که غایت اینا وجود نداره. ان من الافعال الارادیه ما لا غایت له کم ملائب الاطفال. درسته؟ این اینجا نشسته سنش اومده مثلا 35 سال، 40 سال، 40 سال، میگه چه فایده داره دو ساعت هی مثلا دنبال یه توپ دارید میدوید، و این چه فایده مثلا داره؟ ها این مثلا الان به لحاظ خودش میگه این چه فایده. کم ملائب الاطفال و تنفس. ها نفس، این تنفس، اون ملائب اطفال مثال است برای چی؟ جزاف. تنفس مثال است برای چی؟ قصد ضروری. و انتقال المریض نائم من جانب الى جانب. این منظور از نائم نه یعنی خوابیده، این کلمه خیلی عربی نیستش. نائم بیشتر یعنی کسی که خواب رفت، خواب کرد بره دیگه، افعالش از روی قصد نیست، افعال ارادی نیست، چون بحث ما در افعال ارادیه. توجه کردی؟ منظور از نائم در اینجا یعنی دراز کشیده، مستلقی، یعنی این کسی که مریض است و به خاطر مرضش دراز کشیده، خب همینجور به پشتی خوابیده خسته میشه، وقتی خسته شد فشار که اومد چیکار میکنه؟ به پهلوی راست، به پهلوی چپ، این طرف اون طرف میکنه. اینجا هم قصد ضروریه، یعنی طبیعت بر او تحمیل میکنه که این قصد رو داشته باشه. و انتقال المریض نائم من جانب الى جانب. و لعب باللحیه، که این منظور چیه؟ عادته. و لعب باللحیه، انواع عادت ها، حالا فقط این یکی نیست. و لعب باللحیه و امثال ذلك. امثال ذلك رو مثلا بزنید به افعال باطل. فینتقض بذلک کلیت قولهم ان لكل فعل غایه. بالاخره اون قاعده کلی که شما تو اول فصل قبل درست کردید که هر فعلی غایتی داره، هر فاعلی غایتی داره، با این مواردی که ما گفتیم نقض خواهد شد. و اما جواب، در جواب علامه طباطبایی حالا به لحاظ ظاهری و لفظی دو تا جواب میدن. اینا الان که شروع میکنیم، تا و ان شئت فقل، که در از کتاب ما صفحه بعده این جواب اوله و این شهده فقل جواب دوم. ولی اصلا ما این شهده فقل معلوم استش که این دو جواب خیلی به هم نزدیکن، فقط تفاوت هایی تو تعبیرها داره، یعنی تفاوت جوهری ندارن، ولی در هر صورت در دو غالب ریخته شده و بیان شد. اما جواب اول چیه؟ جواب اول الله میگه اگر ما تو مبادی افعال ارادی، یک، دو، در غایات مترتب بر افعال ارادی و کیفیت ترتب این غایات خوب فکر بکنیم، در این دو نکته خوب فکر بکنیم، مشکلی رو که این مستشکل مطرح کرده برطرف خواهد شد. حالا میاد مفصلا چیکار میکنه؟ میاد مبادی افعال ارادی رو توضیح میده و تقسیمات متعددی رو در ارتباط با برخی از اجزاش میده. خود فیاد نفسه بحث خوبیه، ولی جوابی که برای این اشکال میخوایم بدیم همش یک جمله هستش که در آخر میاد و آماز هم اول هم میتونست اعتماد بکنه بر فهم متدرب و این بحث رو اینجا نیاره، یک جمله بگه و بحث رو تمام بکنه. ولی در هر صورت ایشون تمام این بحث رو در اینجا مطرح میکنه. ابتدای امر ایشون میگه که افعال ارادی ما دارای سه تا مبدأ هستن. اینی که حالا داریم میگیم سه تا مبدأ، قول مشهور میان حکماست که علامه یه مقدار باش با این بیان مخالفت هم داره. حالا سه تا مبدأ برای افعال ارادی ما هست. یکی قوه عامله که منبسط در عضلات هستش، یکی قوه عامله، و دیگری قوه شوقیه، یعنی از این طرف شروع کرده. فعل قبل از فعل چیه؟ قوه عامله هستش. قبل از قوه عامله چی هستش؟ شوق هستش. قبل از قوه شوقیه چی هستش؟ قوه علمیه هستش. این سه تا قوه در به عنوان مبادی افعال ارادی و اختیاری ما هستش. اول صورت علمیه، منظور از صورت علمیه قطعا صورت تصدیقی، نه صورت تصوری. میگه بعضیا مثلا فرض کنید گفتن که نه، تو برخی از افعال همون تصور صرف کافیه، تصدیق نمیخواد. حالا میرسیم اینجا توضیح میدم. بعضی گفتن تصور کافیه دیگه، تصدیق نمیخواد. در نمیدونم افعالی که از روی فکر و تعامل عقلایی و اینا هستش تصدیق لازمه، این درست نیست. در همه جا اون مبدأ علمی، صورت علمیه باید تصور فعل و تصدیق به فائدهش باشه تا صورت علمی کامل بشه. اینجا مجمل گفتش تو صورت علمی، ولی صورت علمی یعنی تصور و تصدیق به فایده. منتها این تصدیق به فایده رو گاهی از اوقات جنبه‌های تخیلی یک فاعل انجام میده، گاهی از اوقات جنبه‌های تعقلی یک فاعل انجام میده، ولی در هر صورت با تصدیق باشه، نمیشه تصور باشه. حالا اون صورت علمیه است. بعد از صورت علمیه چی حاصل میشه؟ شوق حاصل میشه. در آخر این فصل علامه یک بحث مستقلی در ارتباط با مبادی افعال مطرح خواهد کرد، برخی از ریزیکاری‌های بیشتر اونجا توضیح میده. توجه کردید؟ حالا در هر صورت مبدأ علمی و بعد از اون مبدأ شوقی. معمولا حکمای ما معتقد هستن که وقتی شوق اشتداد مییابه میشود اراده، عزم، جزم، اجماع و امثال اینا چیز جدایی نیست، ولی علامه جدا میکنه. اراده رو غیر از شوق میدونه. اشتداد شوق اراده نیست، اراده یه چیز دیگری هستش. لذا دیدگاه علامه در ارتباط با مبادی افعال ارادی 4 تا میشه، ولی دیدگاه حکمای دیگر 3 تاست. یعنی صورت علمیه، قوه شوقیه که منتهی میشود به اراده و امثال اینها، و بعدش هم چی؟ قوه عامله، و بعد هم خود فعل محقق میشود. خب اینها مبادی افعال ارادی و اختیاری هستش. حالا چون برای اینکه ما از دست ندیم این مقدار که توضیح دادیم، گرچه بحث ما تکمیل نشده، حالا هم باید ادامه بدیم تا جواب به جواب برسیم. بریم چه قسمتی رو که توضیح دادیم، اجازه بدید که ما این قسمت رو پیاده بکنیم. و یندفع ذلک به تأمل الف فی مبادی افعال الارادیه ب و کیفیت ترتب غایات علیها. اگر ما تأمل بکنیم در مبادی افعال ارادی خودمون اولا، و دوما در غایات مناسب با این مبادی و کیفیت ترتب این غایات بر این مبادی اگر تأمل بکنیم، این اشکال دفع میشه. فنقولو غالو، این تعبیر نشون میده حکما دیگه اینجوری میگن. فنقولو غالو ان لافعالنا الارادیه و حرکاتنا الاختیاریه مبدأ غریبا مباشرا للحركات المسمات افعالا. برای افعال ارادی و حرکات اختیاری ما یک مبدأ غریب وجود داره که مباشر با خود حرکات این حرکات همون افعاله، این حرکات همون افعال افعال. لذا میگه المسمات، این المسمات صفت این حرکات، المسمات افعالا. خب یک مبدأ غریب مباشر با افعال و حرکات داریم که او چی باشه؟ و هو القوة العاملة المنبسة في العضلات المحركة اياها، همون قوه عمل کننده هستش که پخش شده در عضلات هستش و تحریک میکند عضلات را، یعنی به حرکت در میاره. خب قبل از این قوه چیه؟ و قبل القوة العاملة مبدأ آخر هو شوقیه. قبل از قوه عامله مبدا دیگری است که قوه شوقیه باشه، المنتهیه تو الی اراده و الاجماع. ببینید ظاهر این از شوقیه به چی برمیگرده؟ قوه شوقیه، ولی قوه شوقیه منتهی به اراده نمیشه، شوق منتهی به اراده میشه. این تعبیر یه مقداری دچار اشکال هست. واضح البته، توجه کردید؟ اثر قوه شوقیه که شوق است منتهی به اراده میشه. خب هو شوقیت المنتهیه للاراده و الاجماع، این بیان هم مشهوره. و قبل شوقیه چی قرار داره؟ و قبل شوقیه مبدأ آخر، قبل از شوقیه مبدأ آخر اگر کانه بوده قبلا، خب و قبلش هم مبدأ آخر، و قبل از شوقیه هم یه مبدأ دیگری هست. اون مبدأ دیگه چی؟ هو صورت العلمیه. این صورت علمیه که میگه نه تصوره، تصور و تصدیق به فایده، یعنی حتما تصدیقیه، هو صورت العلمیه، حالا من تفکرن او تخیلن، یا تفکریه یعنی عقلاییه یا تخیلیه یعنی حیوانیه، یعنی مادون تعقل هست. یدعو الی الفعل لغایته، که اون مبدع علمی انسان رو دعوت میکند به انجام دادن کار به خاطر غایتی رو که مترتب بر اون کار میشه. یک عبارتی علامه داره توضیح نمیدم، عبارت علامه اینه فهازهی مبادن سلاسه، چی داره ما شما؟ غیر الاراده یا ارادیه؟ غیر الاراده دیگه، همه نسخه شده اصلاح آی فیازی به این شکل در آمده، درست؟ خیلی خوب، حالا من ساعتم دو سه دقیقه فرصت داره. فهازهی مبادن سلاسه مال ما داره غیر الارادیه، ولی تصحیح چنانچه تصحیح شده هم از دوست آقای مصبا این تصحیح رو انجام، هم جناب آقای فیاضی این تصحیح رو دارن که غیر الاراده دارن، غیر الاراده. حالا اجازه من توضیح این عبارت رو که غیر الاراده اگه بگیم چی میشه، غیر الارادیه اگه بگیم آیا معنا داره و کدوم رو باید ترجیح بدیم، این رو عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
کمال مطلق تو مثلا تو هر موجودی مرتکز وجود داره، این هر موجودی که خلاصه این حرکت بله بله. از کمال مطلق تو بله هر موجودی بله بله. به نظر وجود داره.
اونا که میگن سرایان عشق به مبدا متعالی در همه تو ماده اولا، مثلا میگن شوقی تو ماده اولا است بخاطر همین، و این برگرفته از سرایان عشق در سلسله نزولیه، اون عشق از اونجا ناشی شده اومده در همینجا و همینا
بخاطر همین مثلا کردن. رب تعلق ربطی داشتنش مثلا
و میخواد به اونجا برگرده. حالا برگشتن میخواد معنا بشه، منظور چیه؟
اون وقت مثلا این که میگن مثلا یتوجه و الیه و این چیزا، این در واقع میخوام میگن که ناخودآگاه مثلا،
حالا اگر طبیعیش اینا که تو بحثای
تو ارادی، حتی
تو ارادی که باشه، که حتی تو ارادی هم همینه، یا ارادی واقع عالم هست التفات تفصیلی داره یا التفات اجمالی داره یا به نحو طبیعی به این شکله، توجه کردید؟ در هر صورت هست اینجوری به انواع مختلف و گوناگون اینجوری که همه به طرف کمال مطلق میرن،
ولی تو ارادی ها بازم ممکنه که توجه تفصیلی نباشه.
ممکن توجه تفصیلی باشه و دین میخواد که توجه تفصیلی پیدا بشه، چون اثر داره، سرعت رو بیشتر میکنه و امثال اینها.
مثلا این تعابیر الیه المسیر و اینام که تو چیز هست،
علا الالله تسیر الامور، مثلا همه اینا
اینو همه ناظر به همه
بله همه امور، همه امور خداوند باشه.
عشقی هم که مثلا حکما اونو مطرح میکنن ناظر به همین حرکت،
بله بله، همین غایت بودن اون نهاد، مطلوب بودن، اصلا عشق تو فضای مطلوب و طلب و اینها شکل میگیره.